الرحمن الرحیم. شرح منازل السائرین صفحه 386 سطر اول. باب الایثار. قال الله تعالی و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. قبل از شروع در بحث، در جلسه گذشته در صفحه 383 سطر هشتم داشتیم و هو فی الحقیقت فعل الله. من اینو خیلی توضیح ندادم که فعل انسان در حقیقت فعل خداست. اینو خیلی توضیح ندادم و گفتم که در جلد 6 اسفار توضیحش آمده، مراجعه کنید. آدرس هم ندادم، حالا آدرسی میخوام عرض کنم. در فصل 11 هم که معنون بود به فی شمول ارادتی لجمعی الافعال، که در بعضی چاپ ها صفحه 369 بود. بعد تو اون فصل 4 تا قول ذکر کرد در ذیل قول چهارم که صفحه 372 بود. آورد که ذهبت طائفتون اخرا و هم راسخون فی العلم. اون قول چهارم رو نقل کرد. در ذیل قول چهارم توضیحاتی داده شد که معلوم شد که افعال ما در اینی که افعال ما هستن، افعال خدا هم هستند، به طوری که ما فاعل قریب اون فعلیم، خدا هم فاعل قریبه، علاوه بر این که فاعل بعیده فاعل قریب هم هست. اونجا توضیح کامل داده شد، کسان که میخوان مراجعه کنند. اما بحث فعلیمون، بحث ایثاره. این 36 منزل از 100 منزله. ایثار یعنی ترجیح دادن دیگران بر خویشتن. دو قسم ایثار ما داریم. یکی رو انسانی رو بر خودمون ترجیح میدیم، یه نوع ایثاره. یه ایثار اینه که خدا رو بر خودمون ترجیح میدیم. بحث ما در این فصل در قسم دومه، ایثار خدا برخیش، هم در مال هم در خواسته و هم در محبت. در مال، خب ما همه علاقه به مال داریم. خداوند به ما دستور میده که مقداری از مال به عنوان مثلا زکات یا به عناوین کفاره و عناوین دیگه انفاق کنید. خب الان مال، البته در واقع مال خداست، ولی خب در ظاهر مال ماست و ما هم بهش علاقه داریم. دل از این مال میکنیم و میدیمش به خدا. خدا مالو نمیگیره، اون فقیر میگیره، ولی وقتی فقیر گرفت گویا خدا گرفت. پس ما به جای اینکه مال خودمون مصرف کنیم، میدیم به خدا و به تعبیر من که خدا مصرفش کنه. این ترجیح دادن خداوند بر خویشتنه. در مال ما خدا رو بر خودمون ترجیح میدیم، به جای اینکه خودمون خرج کنیم میدیم خدا خرج کنه، یعنی میدیم به اون کسی که خدا دستور داده، یعنی به مستحق زکات مثلا. این در مال بود. اما در عمل و در خواسته، مثلا ما یه امری رو اون نفس حیوانیمون طلب میکنه، امر شهوانی است، امری است مربوط به غضب نفس حیوانی ما که تقسیم میشه به قوه شهوت و غضب، این امر از ما طلب میکنه. خدا هم به ما فرموده این کارو نکن، اون غضب رو مرتکب نشو، این شهوت رو اجرا نکن. حالا ما اگر بخوایم ایثار کنیم، معناش اینه که خواسته خدا رو بر خواسته خودمون ترجیح بدیم. اینم دوتا، این دو نوع ایثار. یکی ایثار در مال بود، یکی هم ایثار در خواسته بود. ایثار سوم مهمه، ایثار در محبت. ما همه به جان خودمون علاقه داریم، محبت داریم. خدا در جهاد میگه که جانتو در راه من خرج کن، یا در راه پیغمبر من خرج کن. یعنی برو جهاد و خودت فدای خواسته من کن. این یعنی محبت تو به من باید بیشتر از محبت خودت به خودت باشه، تا محبت من رو بر محبت خودت ترجیح بدی. اینم یه نوع ایثاره. این سه تا ایثار رو ما در مورد خداوند باید داشته باشیم، هم در مال، هم در خواسته و هم در محبت. این ایشون در ابتدا توضیح میده، بعد اون وقت میفهمد که عیسی سه درجه دارد. بعد در درجه اول بیان میکنه چه چیزهایی ما رو کمک میکنن که به این درجه اول برسیم. در درجه دوم همینطور، چه چیزها ما رو کمک میکنن به درجه دو برسیم. سوم، درجه سوم توضیح میده، یه معینهاش و کمککاراش رو ذکر نمیکنه. حالا این نیشاره در پیش داریم، همه رو میخونم. پس بحث ما تقریبا روشن شد در چه زمینه است. شخص عارف وقتی وارد مرحله عرفان میشه، وقتی وارد صراط میشه، باید ایثار داشته باشه، یعنی خدا رو بر خودش ترجیح بده. و ترجیح دادن در مراحل مختلف وجود داره که ما در هر سه مرحله، ما در هر سه باید هر سه رو با هم انجام بدیم، هم ترجیح خدا در مال، هم ترجیح خدا در خواسته، هم ترجیح خداوند در محبت. در هر سه باید ایثار داشته باشیم تا تازه ایثار صدق کنه. بعد وقت این ایثاری که صادقه در سه پله باید انجام بگیره، درجه اول و درجه دوم و درجه سوم، که درجه سومش بالاتر از همه است. این مطلب یه مطلبی است که باید اول گفته میشد که ایشون هم اشاره کرده. اما ایثار یعنی چی؟ ایثار ایشون مربوط میکنه به ملک. ملاحظه کردی که ایثار رو ما مربوط کردیم به سه چیز، ایشون مربوطش میکنه به ملک. و اگر دقت کنیم میبینیم ملک شامل هر سه میشه. مال ملک منه، خدا به من اجازه داده در این مالم تصرف کنم، پس او رو ملک من قرار داده. خواسته منم ملک منه، لزوما اگه به مالش رفتم به دستش میارم، مالکش میشم. جان منم ملک منه که بهش محبت دارم. پس کلمه ملکی که ایشون در توضیح ایثار آورده شامل هر سه قسم میشه. وقت ایثار اینطوری معنا کرده، اختصاص دهی دیگری رو به ملک، اونی که مالکی، دیگری رو مالک کنی و او رو ترجیح بدی، نه تنها ترجیح بلکه اختصاص بدی، بگی مال او، مال من نه، مال او. پس ایثار به معنای این است که ترجیح دهیم غیر را بر خودمون، ترجیح دهیم بالملک یا تخصیص دهیم بالملک، یعنی ملکی که خودمون داریم اختصاص بدیم به او، دیگه حق خودمون را ازش برداریم، یعنی خودمون دیگه ادعای مالکیت نداشته باشیم. روشن دیگه، ایثار یعنی ملک رو به دیگری واگذار کردن و دیگری رو به این ملک اختصاص دادن. حالا من این کار دارم میکنم، ابتدا ادعای مالکیت دارم، میگم من مالکم، اختصاصش میدم به تو. برای عارف این ضعفه که ملکی رو ادعا کنه. اول ادعای مالکیت میکنه، بعد این ملکش رو اختصاص میده به خدا. همین کار اولیش که ادعای مالکیت ضعفش، ولو ادعا رو تصریح نکنه، ولی همین اندازه که واگذار میکنه، خود همین واگذاری حکایت میکنه از مالکیت. من مالکم که دارم واگذار میکنم. این وهنه برای عارف و ضعف برای عارف. ولی ایشون میگه با وجود این چون ایثار خلقی است محمود، با این ضعفی که حاصله بازم محموده. این ضعف هست ولی بازم محموده. کی این ضعف هست و تا کی این خلق محموده. میدونی که اول وقتی انسان وارد مسیر عرفان میشه، مسیر الالله میشه، در ابتدا اون حال براش پیش نمیاد، حال اون لطافت نفسانی است که در پایان این مسیر نصیب انسان میشه. اون وقتی که درخشندگی حال نفس انسان رو درخشان میکنه، وقتی حال میاد انسان از خودش فانی میشه، دیگه به خودش توجه نمیکنه. وقتی به خودش توجه نکرد به مالکیت خودش هم توجه نمیکنه، دیگه اون ضعفی که تو ایثار بود از بین میره. قبل از اینکه حال بیاد ضعفی که در ایثار بود از بین میره، دیگه ادعای مالکیتی نیست، اصلا خودی برای خودش قائل نیست تا مالکیت قائل باشه. بنابراین این ضعفی که در ایثار هست قبل از پدید آمدن حاله. بعد از اینکه حال پدید آمد این ضعف از من رفته است، یعنی دیگه ایثار می شود که از اصل من مالک نیستم، نه مالکم رو واگذار می کنم، اصلا من مالک نیستم، من این نیستم که بخوام مالک باشم. بارها عرض کردم منظور این نیست که من نیستم، من که هستم. من این نیستم یعنی من به خودم توجه ندارم، خودم اصلا نمی بینم، فقط خدا رو می بینم، لذا مالکیت خودم رو نمیبینم، مالکیت خدا رو میبینم. در توجه من فانی میشم، نه در خارج. خارج من موجودم، زندم، دارم زندگی میکنم. در توجه فانی میشم یعنی توجهم از خودم برمیدارم، از دیگران برمیدارم، هر کسی نگاه میکنم چون آیت خداست خدا رو میبینم. این میشه فنا. در وقتی انسان به درجه فنا میرسه و همیشه خدا رو با هر چیزی میبینه، کل جهانی که نگاه میکنه خدا رو حاضر و ناظر میبینه، این چنین شخصی حال براش پیش میاد، اون لطافت نفسانی براش حاصل میشه، اون بارقه الهی، اون برقی که از بالا میزنه و نفس آدم روشن میکنه نصیبش میشه. اون وقتی که دیگه انسان خودشو مالک نمیبینه، تا اون ضعفی که در ایثار قبلا داشت الان هم داشته باشه، اون ضعفی از بین میره. این توضیح اولیه است که ایشون میده. بعد اون وقت عیسی رو دو قسم میکنه که انشالله وقتی رسیدم عرض میکنم. یک قسم عیسی رو میشود حسن، یک قسم دیگر میشود صحیح. هر دو عیسی رو قبول میکنه، یکی میگه حسن، یکی میگه صحیح، که انشالله وقتی رسیدم توضیح میدم. پس حالا عیسی روشن شد و جایگاهش هم روشن شد. عیسی تا وقتی است که من به اون درجه فنا نرسیدم، وقتی به درجه فنا برسم دیگه اصلا ایثار مطرح نمیشه، من مالک نیستم که بخوام واگذار کنم، خودم و مالک نیستم، مالم و مالک نیستم، خواسته هم و مالک نیستم، دیگه واگذار کردن معنی نداره. صفحه 386 این سطر اول، باب الایثار. قال الله تعالی و یؤثرون علی انفسهم، ترجیح میدهند دیگران رو از خودشون، ولو کانه به هم خصاصتون، ولو نیاز داشته باشند، خصاصه این نیاز، ولو نیاز داشته باشند، توهی دست باشند، بازم دیگران رو از خودشون ترجیح میدن. این آیه میدونید که اشاره داره به اون قضیه روز گرفتن بزرگواران ائمه، که سه روز پشت سرم روزه گرفتن، با آب افطار کردن، غذاشون دادن به فقیر و مسکین و یتیم، نه فقیر و اسیر و یتیم. بعد این آیه نازل شد که اینا دیگران رو بر خودشون ترجیح میدن، با اینکه خودشون احتیاج داره، با اینکه خودشون نیاز داره. خب ولی ایثار تخصیصون و اختیارون، در ایثار دو امر اتفاق میفته، یکی تخصیص که من این توضیح دادم، تخصیص میدهد دیگری رو به این مالش یا به خواستش یا به محبتش. از خودش میذاره به دیگری تخصیص میده. دوم اختیاره. اختیار چاره معنا میکنه. من با اختیار خودم ملک خودم رو واگذار میکنم. همین که با اختیار واگذار میکنم ادعای مالکیت دارم، میگم من ملک مالکم بلکه مختارم، بعد ملکم رو با اختیار به دیگری واگذار میکنم، ادعای مالکیت میکنم، ادعای اختیار میکنم. این ادعاها ضعفه برای عارف، ولی این ضعف تا وقتی که به مرحله فنا نرسیده باقی است. بعد که به مرحله فنا میرسه این ضعف هم از بین میشه. الایثار تخصیصون بختیار. خب مطلب دوم من میخواستم بعدن از خارج بگم، مطلب دوم گفته ناچارم توضیح بدم. ایثار دو قسمه، یک قسم حسن است یک قسم صحیح است. گاهی انسان با اختیار و با محبت ملکشو واگذار میکنه، یعنی وقتی داره ایثار میکنه خوشحالم از که ایثار میکنه، به سختی بر خودش تحمیل نمیکنه، بلکه چه واسه شاد باشه لذت هم ببره. این چنین ایثاری حسنه، هم صحیحه هم حسن، بالاخره ایثار دیگه، چون ایثاره پس صحیحه. از طرفی با تو انجام شده، با رغبت انجام شده، با لذت انجام شده، تحمیلی نبوده، پس حسن هم هست، هم صحیح هم هست. اما گروهی که شاید بیشتر انسان هم تا وقتی که خودشون رو آماده نکردن این چنین باشن، گروهی تحمیل میکنن بر خودشون ایثار رو، چون بالاخره بشر محبت داره، هم به مالش هم به خواستش هم به جانش هم به همه اینا محبت داره. تا وقتی خودشو کامل تربیت نکرده باشه این محبت هست، بنابراین اگه بخواد ایثار کنه باید بر خودش تحمیل کنه. چنین ایثار تحمیلی صحیح هست اما حسن نیست، ولی در این حال چون خلق محموده پذیرفته است، به عارف سفارش میشه این کار انجام بده، ولو تحمیلن انجام بده، تا یواش یواش همین امر تحمیلی میشه امر اختیاری و امری که همراه با شادیه. رضایشون میگه ول اصلتو تحسن و توان و تسه و کرهن. اصله یعنی ایثار، خوب است اگر توان باشد، یعنی با میل باشه با رغبت باشه، اما صحیح هست اگر کرهن باشه، با کراهت باشه، تحمیلی باشه، یعنی در هر دو صورت انجام بشه، حتی اگر تحمیلی باشه. اگر توعی باشه که بهتر، اگر نشد بالاخره تحمیلی انجام بشه. یعنی ان المؤثر، این میخواد اون ولی ایثار تخصیص و اختیاران رو معنا کنه، که ایثار هم تخصیص هم اختیاره. اول تخصیص رو میگه، خط بعد اختیار رو میگه. از اول داره ایثار رو تعریف میکنه، بعد وهن و ضعف ایثار رو میگه. ایثار تخصیص است، یعنی اینکه مؤثر در ایثار خودش تخصیص میداد اون کسی را که ترجیح داده بر خودش، خدا رو ترجیح داده تخصیص میده خدا، خلق رو ترجیح داده بر خودش تخصیص میده اون خلق رو. بلملک، بلملک متعلق به خصصه، دیگری رو که ترجیح داده اختصاص به ملک میده، یعنی اول او رو ترجیح میده بعد ملک رو در اختیار او میذاره، مالش رو در اختیار او میذاره و او رو مخصوص به ملک میکنه، خودش دیگه تصرف نمیکنه، خودش میره کنار. این میشه ایثار. حالا یا مال رو در اختیار اون شخص میذاره، یا خواسته رو، یا مثلا محبت، هر چی، اون ملک رو در اختیار دیگری میذاره و تخصیص میده به دیگری. تخصیص میدهد اون شخصی رو که ترجیحش داده بر خویشتن، تخصیص میدهد به ملک. او رو تخصیص میده به ملک، در واقع یعنی ملک رو تخصیص میده به او. میدونید که در کلام عرب ماده خاصه عکس استعمال میشه. وقتی میگه او رو تخصیص میده به ملک، منظورش اینه که ملک رو تخصیص میده به او، نه او رو تخصیص بده به ملک بگه فقط تو مالک باشی چی دیگه نداشته باش. نه، به مالش میگه تو مال این باش، مال دیگری نباش. تخصیص میده، مال رو تخصیص میده به این آدم، نه این آدم رو تخصیص بده به ملک بگه تو فقط ملک داری هیچی دیگه نداری. ولی یزعم، این تخصیص رو معنا کرد، و یزعم زمینش به موسر برمیگرده، به اون من آسرهو بر نمیگرده، به موسر برمیگرده. و یزعم و این موسر، این داره اختیار رو معنا میکنه، یعنی داره ضعفی رو که در ایثار هست بیان میکنه. یزعم و این موسر انهو، که خود این موسر مختار است در ایثار و ترک ایثار، فکر میکنه که خدا بهش اختیار داده، میتونه ایثار کنه میتونه نکنه. لذا این فکر تو ذهنش میاد که من دارم این کار انجام میدم. فهوه مدعی للفعل للملک والفعل والاختیار، داره ادعا میکنه در ضمن ایثار، داره ادعا میکنه که من مالکم، من تا ملکم رو واگذار میکنم به دیگری، من دارم کار انجام میدم که اون کار ایثار رو تخصیص به دیگریه، اختیار دارم. ببینید هر سه رو داره ادعا میکنه، میگه اولا من مالکم، ثانیا دارم کاری انجام میدم، ثالثا در کار، در انجام کار اختیار دارم. اینا هیچ کدوم شأن عارف نیست. عارف اصلا ادعای مالکیت نباید بکنه، عارف نباید ادعای فعل کنه، او توحید افعالی داره، بگه همه کارا رو خدا داره انجام میده. همچنین عارف نباید خودشو مختار بدونه، عارف خودشو مسخر اراده خدا میدونه. بنابراین این ستا هیچ کدوم با عرفان نمیسازه، ضعفیست که بیشتر اتفاق میفته. یکی ادعای مالکیت، یکی ادعای فعالیت، یکی اختیار مختار بودن. و کلها علالون، کلها علالون، علال در اینجا بیماری، علت یعنی بیماری، هر سه اینا بیماری هست. بیماری که عارف رو بیمار میکنن، که اگه برطرف شدن عارف میشه سالم. کلها علالون فی الحقیقه بل فی الطریقه. عارف سه تا مرحله داره: مرحله شریعت اوله، مرحله طریقت دومه، مرحله حقیقت سومه. تو مرحله شریعت انسان ادعای مالکیت میکنه، تازه اگه ملکش ازش بگیرن میره دادگاه شکایت میکنه پس میگیره. مرحله شریعت اینطوره، تو کتاب فقهی هم نوشتن تو مالکی و حق تقدم بر دیگری داری، میتونی اگه دیگری هم ملکت غصب کنه از پس بگیری. پس تو شریعت مالکیت مشکل ضعف نیست، فعلا ضعف نیست، تو فاعلی، کارات تو داری انجام میدی، فردا باید ما اگه کارات بله مؤاخذه بشه، کارات خوب جزا ببینی. تو شریعت اینا هم امضا شده، اختیارم به آدم داده شده. در مرحله شریعت مالک بودن، فاعل بودن، مختار بودن مذمت نشده، امریت پسندیده، امضا شده. اما در مرحله طریقت که مرحله متوسطه، این سه تا پسندیده نیستن. در مرحله حقیقت که اوجه، که مسلم پسندیده نیستن. ایشون میگه در مرتبه حقیقت اینا بیماری هن، بلکه در مرتبه پایین تر از حقیقت که طریقته بازم بیماری هن. بله، در مرتبه شریعت که پایین تر از هم هست اینا بیماری نیستند. حالا طریقت چیه؟ حقیقت چیه؟ شریعت چیه؟ تفسیرهای مختلف شده که من بعضی هاشو عرض میکنم. طریقت رو، شریعت روشنه، شریعت رو گفتن طریق الی الجنه، طریقت رو گفتن طریق الی الله. انسان اگه شریعت رو اجرا کنه، این راه منتهیش میکنه به جنت. ولی اگر وارد طریقت بشه، یعنی اون راهی که عارف سیر میکنه، این راهنماییش میکنه به الله، منتهیش میکنه به الله، این به جنت اللقا میرسه، نه به جنت جسمانی. جنت جسمانی رو پشت سر گذاشته، شریعت رو داشته، جنت جسمانی رو استحقاق پیدا کرده، بعد خداوند بهش جنت اللقا رو نصیب میکنه که ملاقات خدا میره. در حقیقت توحیده، یعنی چنان به ملاقات خدا میرسد که جز این واحد چیزی دیگر رو لحاظ نمی کنه، فانی میشه در توحید، فانی میشه در ملاقات با این واحد. ما الان گاهی از اوقات تو نماز به ملاقات خدا میریم ولی حواسمون این برون برم هست، توحید نشده هنوز، هنوز حواس یه جا جمع نشده بلکه پراکنده است. اما یه وقتی میشه که ما وقتی نماز شروع میکنیم دیگه کسی غیر خدا رو نمیبینیم. این لقای توحیده، حقیقت به این صورته. طریقه شریعت میسازه نماز بخون حواس پرت، ابی نداره، بالاخره مؤاخذه نمیشه، یه جوری هم بهشت رو بهت میدن، حال طبقه بالا رو ندن پایی نمیدن. اما طریقت اینه که وقتی وارد مسیر عرفانی شدی بالاخره حواس رو باید به سمت خدا ببری، یواش یواش طوری بکنی که دیگران حذف بشن خدا بمونه. حقیقت اینه که دیگران حذف شدن دیگه، فقط خدا مونده، جز خدا چیزی نمیبینه. از کدام اینا بارها من گفتم معنیش این نیست که خلقو نبینی، خلقو ببین، ولی خلق چون آیت خداست خدا پی ببر، نه این انسان رو به عنوان انسان ببینی، این انسان آینه خداست، خدا رو توش ببین، ببین خدا چی ساخته، اینطوری ببین، نه اینکه این ساخته چیه، کار خدا رو ببین نه حاصل کار. این میشه فنا. این البته در بعضی ممکنه اینجوری ببینیم، اگر در همه اشیا این چنین گیری فناست، حتی در خودت، خودت هم که نگاه کردی به عنوان خود نگاه نکن، به عنوانی که مرآت خدایی و عکسی که خودت در عکس خدایی که تو خودت افتاده اونه ببین. این میشه فنا که همون اصلا هم تو. این یه توضیح بود، یک تفسیر بود برای توحید، برای شریعت و طریقت و حقیقت. تفسیر دوم اینه، شریعت این است آنچه پیغمبر گفته گوش کنی، آنچه پیغمبر گفته یاد بگیری، میشه شریعت. طریقت آنچه پیغمبر کرده بکنی، حقیقت آنچه پیغمبر دیده ببینی. این سه تا یه تفسیر دوم برای شریعت و طریقت و حقیقت. تفسیر سوم، شریعت قول است، طریقت فعل، حقیقت حال. این با تفسیر دوم فرقی نداره، فقط لفظش فرق کرده، نه همون. خب توجه کردید، در حقیقت انسان به درجه فنا میرسه، چیزی غیر از خدا نمیبینه. در طریقت یه ذره پراکنده بینی داره، لذا ایشون میگه این که خودش را مالک میبیند، خودش را فاعل و مختار میبینه، با حقیقت نمیسازه، بلکه با طریقت هم نمیسازه، این فقط با شریعت جور در میاد. پس بنابراین شخصی که ایثار میکند این ضعف درش هست، اما چون ایثار خلق محمود است، همین ایثار با ضعف هم پذیرفته شده است.
استاد اون امیرالمومنین تو اون تفسیری که میکنه عبادت رو بالاترین درجه شون میده، اون لقاء خدا. بعد با توجه به این الان طریقت با اون تماشا امیرالمومنین مرحله آخر میشه که لقاء خدا.
حضرت اسم طریقت میبرن،
نه بس عبادت
رو
که مثلا
ما داریم اصطلاح میگیم، ممکنه که به عارف بگید بگه اونی که حضرت هم میفهمیدن اونیست که من به اسمش حقیقت میزنم، طریقت مال چیز دیگه است. حالا اصطلاح اینا روشنه، لزوم نداره اصطلاح عارف حتما طبق اصطلاح شریعت باشه، اصطلاح اختیاریه، نباید عملمون خلاف شریعت باشه، ولی لازم نیست اصطلاحاتمون هم مثل اصطلاحات شما اسم نماز یه چیز دیگه بذارید، نماز رو بخونید ولی اسمش رو یه چیز دیگه بذارید، هیچ اشکالی نداره. اصطلاح کار دوام مشکلی درست نمی کنه، مشکلی حل نمی کنه. حالا فرض کنید حضرت هم بیش گفته به اون گفته باشن طریقت، ما بگیم حقیقت، این اصطلاحی خلاف اصطلاح هست، اشکالی نداره. عمل نباید خلاف باشه ولی اصطلاح ببینه. و کلها عللون، همه این ستا مریضی و بیماری هن در مرتبه حقیقت. این فعل حقیقت رو نگید در مقابل مجاز، نگید بگید حقیقتن این بیماری است، این بله حقیقتن بیماری است، ولی نمیخواد اینو بگه، میخواد بگه در مرتبه حقیقت این بیماری حساب میشه. در اون مرتبه ای که اوج مرتبه عرفانه و ما اسمش مرتبه حقیقت میذاریم، عرفان مریضیه، بلکه در طریقت که راه متوسطه، مرتبه متوسطه، اونجا هم این مریضی به حساب میاد. بله در شریعت اینو مریضی حساب نمیکنه. لاکن نهو، یعنی لاکن این ایثار، خلقون محمودون فی سلوش، خلقون محمودون فی سلوش، قبر ببارق الاحوال. ببارق جمع بارقه، بارق یعنی درخشندگی. قبل از این که درخشندگی احوال بر انسان وارد بشه، این ایثار هست و این ضعف و بیماری درش موجوده. بعد که ببارق احوال حاصل میشه، یعنی انسان به درجه فنا میرسه، اونجا دیگه اصلا خودشو نمیبینه تا ادعای ملک و فعل و اختیار داشته باشه. خب دنباله کلام مصنفو میخوام شرح بدیم. ول اسره یعنی ایثار. اون گفت ول اسره تحسن و توان و تصحو کرهن، اینو میخوام توضیح بدیم. ول از فل اسره یعنی ایثار، تحسن و توان یعنی اگر با تو و رغبت همراه باشه نیکوست، همونطور که صحیح حسن هست. وقت تو ایشون معنا میکنه، میفهمد که نفس ابتداعاً کاری رو که میخواد انجام بده یه خود با سختی انجام میده، برش دشواره. بعد که این کار تکرار میشه، این دشواری برطرف میشه، طوری میشه که دیگه نفس مطیع میشه. وقتی نفس مطیع شد، دشواری برطرف میشه. بعد یه خودم که میزنه، نه تنها دشواری برطرف میشه، لذت جانشین میشه. پس اول یه خود سخته، دشواره، بعدن این دشواری برطرف میشه، مثل این که مثلا یه حالت تساوی پیدا میشه، بعدن انسان منتقل میشه به اون حالت مقابل دشواری که لذت و اطاعت. وقتی به اون مقابل دشواری میرسه، این حالت براش ملکه میشه. وقتی ملکه شد، به آسانی ازش صادر میشه، بدون این که احتیاج به فکر کردن و تصمیم گیری باشه. همینطور خود به خود، بدون این که بر خودش تحمیل کنه یا حتی فکر کنه، زمینی چینی کنه، میبینی کار انجام داد. اینقدر این کار برای نفس عادی شده که نفس بدون توجه، بدون این که فکر کنه و انتخاب کنه، کار انجام میده. بسیاری از کارها همینطوره. مثلا فرض کنید آدمی باشه که خوش اخلاق باشه، خب این لازم نیست بشینه فکر کنه بعدا خوش اخلاقی کنه. در هر برخوردی نگاه میکنه این خوش اخلاقی داره میکنه، خودش هم شاید متوجه نباشه، ولی رفتارش رفتار خوبی. ممکنه اول بد اخلاق بود، بعد خودشو بالاخره تربیت کرد، یواش یواش عادی شد، بعدم خوش اخلاق شد. الان دیگه خوش اخلاقی از او صادر میشود بدون فکر، گفته میشه خوش اخلاقی ملکه شد. حالا ایثار هم همینطوره. ایثار اگر ملکه بشه، که وقتی ایثار میشه آدم خوشحال بشه، وقتی مثلا ملکشو به اختیار دیگری قرار میده، همش تو دلش ذوق کنه که من این کارو کردم، نه ریا کنه، ذوق کنه، بگه خب بله دیگری رو به خودم ترجیح دادم. اون وقتی که این ایثارش هم میشه صحیح هم میشه حسن. فل اصلا یعنی ایثار، تحسن توان، لأن الخلق المحمود هو الذي يكون ملكه في النفس. خلق پسندیده اونیست که به صورت ملکه در بیاد توی نفس انسان، تحمیلی نباشه، ملکه باشه، به طوری که انسان بدون احتیاج به فکر انجامش بده. حيث تكون النفس تيئه في صدور الافعال المرضيه منها بسبب تلك الملكه، به طوری که نفس تیه باشه، تیه یعنی فرمان بردار، یعنی رام، رام باشه در صدور افعال مرضی از اون نفس به سبب این ملکه. یعنی چون این ملکه حاصل شده، چون این ملکه حاصل شده، افعال مرضی از این نفس صادر میشه و نفس هم در صدور این افعال رامه، یعنی هیچ مقاومتی نمی کنه بلکه مساعدت هم می کنه. دلا رویتن و کلفتن، یعنی بدون این که احتیاجی به فکر داشته باشه، فکر نمی کنه، زمینی چینی نمی کنه و کلفتن، مشقتی در کار نیست. وقتی چنین حالتی بیش آمد معلوم میشه این خلق محمود به صورت ملکه در آمده. بل مع لذتن و سهولتن، با لذت این کار انجام میده، با سهولت انجام میده، که انها طبیعتن لها، گویا این خلق محمود یا این ملکه طبیعت شده برای لها، یعنی برای نفس طبیعت شده و به طور طبیعی در انجام میشه. میدونید که فرق بین طبیعت و اراده اینه که انسان در کارهای طبیعی فکر لازم نیست بکنه، کار طبیعی خودش داره انجام میشه، ولی کار ارادی فکر قبلی میخواد، انسان باید کار رو فکر بکنه بعدن انجام بده. ایشون میفهمد این کار ارادی که قبلا با اراده انجام میشد انقدر برای نفس عادی میشود که به منزله کار طبیعی میشه، یعنی از نفس بدون احتیاج به سبق اراده، بدون احتیاج به فکر کردن صادر میشه. مثال زدن برمی خوش اخلاقی که یه نفر بد اخلاق مثلا خودش رو تربیت کنه، یواش یواش اون برخوردش با مردم عادی میشه، بعدن در خوردش با مردم عالی میشه. اول بد بود، بعد عادی شد، بعد عالی شد. اون وقتی که برخوردش عالی میشه، وقتی که ملاقات میکنه با دوستش، با رفیقش، خودش هم متوجه نیست، متوجه نیست ولی خوش برخوردی کرد، عادت شده دیگه نفسش. فاذا کان الایثار کذالک، کذالک یعنی توان، اگر ایثار اینطور باشه، توان باشه، با رغبت باشه، به طوری باشه که نفس خوشش بیاد از انجامش، نه کلفت و مشقت داشته باشه، کان حسنن، هم شرعن، هم طریقتن، هم حقیقتن. این ستا رو توضیح دادن دیگه، تکرار نمیخواد. لان الملک فی الحقیقه لله، این لان الملک فی الحقیقه لله. بعدن در اون جایی که ایثار رو ما قسم دومش رو مطرح میکنیم و میگیم ایثار صحیح نه ایثار حسن، اونجا توضیح میده که انسان طبق طبیعتی که دارد تمایل به اموال داره، اموال اموال خودش میدونه و تمایل داره به اموال، خوشش نمیاد ازش گرفته بشه، این به طور طبیعی. ولی همین آدم اگر بفهمد که این ملک من که خداست، من که خودش نیست، نبفهمد، بیابد که کاملا برش رو حل بشه، این دیگه با رغبت مالشو میده، میگه مال من نیست، مال خداست، خدام گفته امانت تو بده، امانت پیش تو گذاشته بودم، حالا کسی رو فرستم امانت ازت بگیره، خدام با رغبت میده دیگه. وقتی ملک خودش بدونه سختش بده، وقتی ملک خدا میدونه راحت پرداختش میکنه. حالا ایشون میگه چون ملک در حقیقت مال خداست و این انسان ایثارگرم فهمیده، لذا با تو رغبت ملکو داره تحویل میده، ملکو داره تخصیص میده، با تو رغبت این کارو میکنه. اون وقتی که خودشو مالک میدونه سختش بود، حالا که دیگه خودشو مالک نمیدونه سختش نیست. این لأن الملک فی الحقیقه لله دلیل برای اینه که ایثار توأن داره انجام میشه، چون اگه ما خدا رو مالک بدونیم، مثل این که چیزی پیش ما امانت باشه، صاحبش بگه حالا من نمیام، وکیلمو میفرستم بیاد پیشت بگیره، خب ما چی تو راحت بش مالو تحویل میدیم؟ هیچ وقت نمیگیم مال خودمون بود، تحویل نمیکنیم. ولی وقتی که مال خودم میدونم، کسی بیاد ازم بگیره، مقاومت هم میکنم، حالا اگرم بخوام بدم سختمه. پس این لندن ملک فلقه لله روشن باشه چرا آمده، به نظر میرسه که شاید نتونه دلیل باشه ولی خوب دلیلیه. و اما اذا لم یکن توان، اما اگر این ایثار توان نبود، با رغبت نبود، فلم یکن حسنن بل صحیحن، این ایثار میشه صحیح ولی دیگه حسن نیست. خب چرا حسن نبودنش روشنه؟ دلیل نمیخواد، چون با رغبت نبوده، تحمیلی بوده. چرا صحیحه؟ این لعنه دلیل بر صحت، دلیل بر حسن بودن نیست. چرا صحیحه؟ ایشون میفهمد که بشر طبیعتش اینه، به مال علاقه داره، بنابراین در ابتدای راه اگر بخواد ایثار کنه حتما با تحمیل همراهه. اگر این ازش نپذیرن و بگن صحیح نیست، این دیگه نمیتونه پیش بره و به حد ملکه ایثارش رو به حد ملکه برسونه. اون ایثار خوب دیگه برش پیش نمیاد. پس از اول تحملش میکنن، میگن تو ایثار صحیح رو انجام بده با تحمیل، تا یواش یواش این ایثار صحیح بشه ایثار حسن. چون بشر مفتور است، یعنی فطرتش بر این قرار گرفته که به مال علاقه مند باشه، اگه بخواد ایثار کنه در ابتدا ایثارش سخته. اگه بگن ایثار صحیح نیست، این نمی کنه. وقتی نکرد به اون درجات عالی ایثار نمی رسه. اول بهش میگن ایثار صحیحه، ما ازت میپذیریم انجامش بده، با تحمیل هم شده انجام بده، تا یواش یواش این ایثار بر تو عادی بشه و بلکه باعث لذت بشه، برسی به اون درجه. پس باید این ایثار صحیح باشد تا انسان رو موفق کند به ایثار حسن. لأن النفوس مجبولتون، جبله یعنی فطرت، مجبولتون یعنی مفتورتون، فطرتش نهاده شده علی حب الخیر. خیر یعنی مال، خیر در اینجا یعنی مال. انه لحب الخیر لشدید، تو آیه قرآن داریم خیر در اینجا یعنی مال. ولی ذالک قال تعالی، توجه کنید خداوند می فرماید که من یوغ شوه نفسی فعلای کامو بفهمم. شوه یعنی حرص، یعنی بخل. معلوم میشه نفس انسان شوه داره، باید یوغت نگهداری بشه، جلوگیری بشه. نمی فهمد کسی که شوه نفس ندارد مفلح هست، می فهمد اونی که در مقابل شوه نفسش میستد مفلح هست. معلوم میشه همه شوه نفس رو دارن، یعنی همه اون حرص رو دارن، همه توجه به مال دارن، منتها باید در مقابل این توجه به حرص مقاومت و ایستادگی کرد. خداوند اگر مثلا انسان این بخل نداشت، میفهمود کسانی که بخل ندارن رستگاره، ولی فهمود کسی که مقاومت میکنه در مقابل بخلش، اون رستگاره. پس معلوم میشه که بخل در همه هست، مقاومت لازمه. حالا در معصومین، در معصومین بخل محکوم شده، منکوب و مغلوب شده. به طور کلی خداوند، حالا من به اینجا کار ندارم، به طور کلی خداوند در بشر هم صفات نیک رو بالقوه گذاشته، هم صفات بد رو بالقوه گذاشته. هر دو بالقوه است، هیچ کنون بالفعل نکرده، هیچ کنون ترجیح نداده. بعد به ما گفته اون بالقوه رو همونطور بالقوه بذار، اگر هم تونستی کورش کن. این بالقوه دیگر رو بالفعلش کن، بالقوه سیئات رو همونطور قوه بذار، نذار فعل، نذار به فعلیت برسن. اگر هم تونستی نابودشون کن، اما اون خوبا رو بالقوهش رو بالفعل کن. این وسیله امتحان ماست. خدا از اول میتونست قوه بد رو در ما نذاره، فعلیت خوب رو در ما بذاره، این کار نکرد. خب حالا نسبت به همه بشر این کار کرده، بنابراین نسبت به معصومین هم این قضیه اتفاق افتاده، چون معصومین هم مثل ما بشر هست. منطقه اونا جوری ساخت نفسشون و اینقدر قوی ساخت که از همون اول اون قوه بدی رو کور کرده. ماها نه، ماها به نفسون عادی بود، تواناییمون به اندازه اونها نبود، چه بسا که گرفتار فعلیت بدیها شدیم، بدیها رو بالفعل کردیم. ولی زادکن، یعنی چون همه انسان فطرتشون بر بخل و مال دوستی است، خداوند فرمود که من یوغ شوه نفسهی، کسی که حرص نفسش رو جلوگیری کند و در مقابل حرص نفسش ایستادگی کند رستگار است. و نفرمود من لم یکن له شهون فی نفسه، نفرمود هر کسی که نفسش بخل نداره، چون میدونه همه بخل دارن، خودش بخل بالقوه داره همه گذاشته. فکنده او لازم لنفس، گویا این شوه که همون بخل و حرص هست لازم نفسه، مگر نفسی قوی بشه چیزی دیگر جانشین کنه، ولی در همه نفوس هست. فیم بقی اندیتکلفه العبد، به سختی این ایثار رو انجام دهد عبد به حکم ایمان. سزاوار است که عبد به حکم ایمانی که دارد با تکلف این ایثار رو انجام دهد. به خاطر ایمانش، چون ایمان بهش دستور میده این کارو بکن. و یختاره سالک، یعنی سزاوار است که انتخاب کند این ایثار رو سالک، یعنی اون کسی که در مسیر عرفانه، لتجرید، تا مجرد بشه. مجرد بشه یعنی چی؟ عطف تفسیر میگیره و قطع تعلق، تعلقش به امور دنیایی قطع کنه، مجرد بشه از محبت به دنیا که این شرط سلوکه، قطع تعلق و تصفیت الهمه، همتش رو صاف کنه. ما همت به سمت خدا داریم هممون، ولی همتون صاف نیست، یعنی خلط داره، مخلوط داره. همت یعنی اهتمام، یعنی انگیزه، یعنی اقدام. اقدام ما به سمت خدا صاف نیست. اگرم به سمت خدا میریم با یه حواشی میریم، با یه خواسته هایی داریم میریم. عارف باید همتش رو صاف کنه، فقط خدا، یعنی فقط خدا رو در نظر داشته باشه و بره جلو، هیچی اطراف چیزی دیگر علاقه نداشته باشه. تصفیه همت یکی از کارهاییست که عارف باید انجام بده. سوم یا چهارم، توحید القصد و الحب، قصدش رو واحد کنه، دوستیش هم واحد کنه، یعنی همه دوستیش رو صرف یکی بکنه، دلش رو از محبت خدا پر کنه، غیر رو در دل راه نده. ولی من عرض کردم خدا غیوره و می فهمد که محبتی که داری چون به غیرم هست، من همه شو واگذار میکنم به شریکم، من خیر شریکم، واگذار میکنم به شریکم. خدا محبت خالص قبول میکنه. توحید قصد یعنی یه چیز رو قصد کنیم و به یه چیز محبت داشته باشیم. عرفا یه برنامه‌ای دارند و اونی که میگن در ابتدای راه قصد تو از کسرات جمع کن، به واحد تعلق بده. روشش هم اینطوری میگن، یعنی خب بالاخره ما این انسان‌ها رو دوست داریم، اون حیوانات هم دوست داریم، اون نباتات و جمادات و اون جواهرات همه رو دوست داریم، این دوستی پراکنده که به کسرات تعلق گرفته، اینا رو همه رو جمع کن به قطبت، به اون پیرت، به اون مرادت تعلق بده، یعنی تمام محبتت به او باشه که از کسرت جمع بشی به سمت وحدت. منتها این محبت محبت مجازیه، به درد خور نیست. از این محبت مجازی باید به محبت حقیقی برسی. قدم اولی که برمیداری کسرات رو بذار کنار، به سمت واحد بیا، ولی شاید مستقیم نتونی از این کسرات به اون واحد حقیقی برسی. بیا به واحد مجازی برسی، خودتو برسون، بعد از واحد مجازی بخوای به واحد حقیقی بری، پله دوم خیلی برای سخت نیست. از کسرات یه دفعه بخوای بری سراغ واحد حقیقی سخته، از کسرات بیا سراغ واحد مجازی، بعد از واحد مجازی برو واحد حقیقی که راحت تره. و توضیح هم میدن که نسبت به قطبت محبتت محبت حیوانی نباشه، محبتت محبت انسانی باشه، یعنی محبت به شمائل و اخلاقیات باشه، نه تنها به قطب، به هیچ موجود دیگری محبت حیوانی نداشته باشه، بلکه محبتت محبت به شمایل باشه، یعنی اخلاق پسندیده این قطب تو رو جذب کنه، نه هیکل و اندام و زیبایی صورتش. اون مضره، اون جور محبت به واحد مضره، اون جور محبت به کثیر هم مضره. اصلا عارف نباید سراغ اون محبت رو بره، باید سراغ این محبت خالص بیاد که اخلاق پسندیده رو محبوب داشته باشه، بعد بیاد سراغ کسی که دارای اخلاق پسندیده است، متخلق و اخلاق الهیه، به خاطر اخلاق به سمت این واحد بیاد، بعد از این واحد مجازی بره به سمت واحد حقیقی که حقیقتا این اخلاق مال اونه. این قانونشونه. لذا هم میگن توحید قصد داشته باش، از اول قصد تو واحد کن، از کسرات جمع کن، منتها قصد ابتدایی ممکنه مجازی باشه، بعدا حقیقی میشه. حالا این توصیه استی میکنه، نمیدونه ولی چقدر بجاست. در شریعت ما همچین چیزی نداریم که اول بیا محبت تو واحد کن به این صورت که به قطر وصل بشو، بعدم برو به خدا وصل شو. این تو طریقت هست، تو شریعت نیست. و ما کسانی رو دیدیم که قطبی نداشتند، یواش یواش محبتشون از کسرات گرفتن و به سمت خدا دادن. حالا ممکنه اون شخص بگه اگه قطب داشت بهتر انجام میداد، چون قطب نداشت ناقص انجام داد. اینو نمیگیم، ولی بالاخره شد که بدون قطب به واحد حقیقی برسه. حالا کاملا نرسید، بالاخره رسید. داشتیم کسانی که از کسرات جمع شدن به وحدت رفتن و به یک کراماتی هم دست پیدا کردن که این کرامات علامت این بود که نفسشون به مقام عالی تر رسید. حالا اگر هم کسی تصمیم داشت از کسرات به سمت واحد بره، درستش اینه که به سمت این 14 نفر بره، یکی از اینا رو قطب خودش قرار بده. هیچ لزومی ندارن جنس بی انسانی، مگر این که بگه این مقلد اونه، جانشین اونه، این آدم جانشین اون معصومه. چون میدونیم که تمام این استکمال ها از دو تا امام به ما رسیده، یکی حضرت امیر از طریق کمیل، یکم امام رضا از طریق عباسد، که عرفا هم همشون همینو میگن، خودشونو به یکی از این دو شاخه میبندن. پس اون واحد حضرت امیر است و حضرت امام رضا است. بعد از طریق همون واحد به ما رسید، بقیه جانشین ها این واحد بودن. وقت باید صغرا رو ثابت کنیم که واقعا جانشین هست. و این کان فی نفس کراهتون، این فیم بقی انیت کلف و العبد و این کان فی نفس کراهتون. خب باید بر خودش زحمت دهد، تحمیل کند، حتی یسیر و تطیع تباعن، تا رام شدن نفس طبیعتش شود. یعنی اینقدر تکرار کنه این امر تحمیلی رو تا از تحمیل بودن در بیاد، بشه امر عادی و بعدم بشه امری که لذت بخشه. حتی یسیر این تطیع تباعن، یعنی رام شدن نفس، فرمان برداری نفس طبیعیش بشه. فلذالک یعنی چون تحمیل ایثار مقدم است برای مرغوب شدن ایثار، به این جهت شارع عرفان قبول کرده ایثار تحمیلی رو، چون ایثار تحمیلی مقدمه میشه بر اون ایثار توعی، ایثار صحیح مقدمه میشه بر ایثار حسن، به این جهت ایثار حسن رو قبول کردند. فلذلک چون این ایثار صحیح مقدمه میشه بر ایثار حسن، تصح این ایثار مع اکراه نفس علیها، در حالی که نفس رو اکراه کنیم علیها. علیها زمینش برمیگرده به ایثار، ولی مؤنث آمده به خاطر اینکه این چند چیز ذکر شد: یختار و سالک لد تجرید، قطع تعلق، تصفیت الهمه، توحید القصد. یعنی این نفس رو تک اشرا کنیم بر این امور، که این امور مقدم ایثاره. تا اینجا ما عیسی رو معنا کردیم. به دو قسم صحیح و حسن تقسیمش کردیم. حالا یه مطلب دیگه هست و اون اینه که ایثار هم نسبت به مال میتونه باشه، هم نسبت به حب میتونه باشه، هر دوش هست. اینو باید توضیح بدیم، آسونش نیست. بخونم یه نه بخونم مطلبش رو نمون کنم بهتره. اصلا ایثار دو جوری، یکی ایثار در ماله، یکی ایثار در حبه. ایثار در حب بهتره، که ما باید محبتمون رو تعلق بدیم به خدا، یعنی محبت به خودمون رو تبدیل کنیم به محبت به خدا، به طوری که اگه خدا در جهاد از ما جان خواست جانمون تقدیم کنیم، هم به خدا هم به رسول. اگر به رسول به ما فرمود که این ارتش اسلام رو منظم کنید و وارد جهاد بشید، باز ما باید اطاعت کنیم، چون محبتمون به رسول باید بیشتر از محبتمون به خودمون باشه. اینجا در محبت باید ایثار کنیم، ایثار کنیم، یعنی محبت به خود را محبت به خود را از خود بکنیم، اختصاص بدیم به خدا یا اختصاص بدیم به پیغمبر. اینم یه نوع ایثاره که جزو بهترین ایثار هست که از خارج اشاره کردم. و هو قد یکونو بالمال، یعنی ایثار گاهی به توسط مال است، گاهی هم به توسط حب است. و احسنه، نه، در مال بهترین ایثار اون وقتی است که انسان محتاجه، به مال محتاجه. اون وقتی که مال داره ایثار حاصل میشه، ولی این جزء بهترین ایثارها نیست. اون وقتی ایثار بهترینه، ایثار مال بهترینه که انسان محتاج باشه. قد و هو ایثار گاهی بالمال است، و احسن ایثار به مال ما یکون، یعنی ایثاری است که عند احتیاج این انسان است، الیه یعنی الالمال. و خصاصتی، خصاصت به معنای درویشی و نیازمندیه، خصاصت این انسان یعنی در حین درویشی و نیازمندیش اگر ایثار کنه، این بهترین ایثار بالماله. کما ذکر فی الآیه، یعنی آیه‌ای که مصنف در ابتدای این باب آورد. فقط یکونه بالحب، پس ایثار گاهی بالماله، که اون بالمال هم مراتب داره، مرتبه عالیش اون وقتی است که شخص محتاجه، گاهی هم ایثار بالحبه. فإن شرط السلوک کمال ایمان این است که خدا و رسول احب باشن الالعبد من نفس عبد. و این خود اینم ایثاره، که انسان به جای اینکه محبتش رو تعلق بده به خودش، تعلق میده به خدا و رسول. لقوله تعالی والذین آمنوا اشد حبا لله، همه خودشون رو دوست دارن، ایمان آورندگان حبشون نسبت به خدا شدید تره. خب اینجا معلوم میشه که ما باید حبمون رو تعلق بدیم به خدا، از خودمون بکنیم تعلقش بدیم به خدا. پیغمبرم کلامی فرمودن که اون کلام نشون میده که حبمون رو از خودمون برداریم تعلق بدیم به پیغمبر. لقول نبی صلی الله علیه وسلم که فرمود لن یکمل، کلمه لنم خیلی تأکید قویه، تأکید بر ابد هم هست. لن یکمل ایمان الرجل حتی اکون انا احب الیه من اهلی، ایمان مرد کامل نمی شود مگر اینکه من پیش او احب باشم، من اهلی و مالی و بلدی و نفسی، از همه اینها محبوب تر باشم، اون وقت معلوم شد ایمانش کامله. بعد روایت شده که عمر قال له، عمر به پیغمبر عرض کرد لما سمعه، وقتی این کلامو شنید ادعا کرد که من شما رو دوست دارم بیشتر از اهلم، بیشتر از مالم، بیشتر از فرزندم، نه بیشتر از خودم، بیشتر از خودم دوست ندارم ولی بیشتر از اینا دوست دارم. حالا منتظر بود که پیغمبر حکمشو بیان کنه. حضرت فرمودن فقال صلی الله علیه و آله و سلم لم یکمل ایمانک، ایمان تو کامل نشده هنوز، درسته اون سه مرحله رو پیش رفتی ولی چون مرحله چهارم نداشتی بنابراین ایمانت کامل نشده. حتی اکون انا احب الیک من نفسک، مگر اینکه من پیش تو عبد از خودتم بشم، یعنی اگر به اون چهارمی هم رسیدیم اون وقت ایمانت کامل میشه. فقالا عمر میگه الان احب بکه احب من نفسی، الان تو رو دوست دارم بیش از اون مقدار محبتی که به خودم دارم، تا زمینه بشه برای کمال ایمانم. اول به پیغمبر میگه اون ستا رو من محبتم از اون ستا برداشتم به شما تعلق دادم. بعد وقتی که میبینه که پیغمبر فرمودن هنوز ایمانت کامل نشده، میگه که الان محبت خودم، محبت رو از خودم هم بریدم به شما تعلق دادم تا ایمانم کامل بشه. حالا تو این یک ادعاییست که ایشون کرده، باید از خدا بپرسیم ادعا درست بوده یا نه. بحث تموم شد. ما تا اینجا عیسی رو توضیح دادیم که چیست. عیسی رو تقسیم کردیم به دو قسم، حسن و صحیح. بعدم متعلقاشو گفتیم، گفتیم عیسی تعلق به مالم میگیره، تعلق به حبم میگیره. تعلق به مالم گفتیم در وقت فقر و احتیاج قوی تر میشه، تعلق به حبش هم که بیان کردیم و گفتیم محبوب باید خدا باشد یا رسول خدا صلی الله علیه و سلم. بعدم عیسی به سه درجه تقسیم میشه که انشالله اینو در جلسه آینده مطرح